ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. خشونت‌های روز انتخابات در افغانستان بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از تمدید مهلت گروه ویژه اقدام مالی استقبال کردند. و وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی استعفانامه‌اش را منتشر کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. انتخابات پارلمانی در افغانستان روز شنبه با تأخیری 3 ساله در این کشور برگزار شد و در ساعت 8 شب به وقت محلی به پایان رسید. بروز آشفتگی‌ها و دیر باز شدن برخی حوزه‌های رأی‌گیری باعث شد انتخابات در شماری از مناطق روز یکشنبه ادامه پیدا کند. از سوی دیگر حملات و بمب‌گذاری‌ها در نقاط مختلف افغانستان بیش از 30 کشته بر جای گذاشت که مرگبارترین آنها در محله‌ای در شمال کابل روی داد که به کشته شدن دست کم 15 تن منجر شد. انتخابات در 2 ولایت غزنی و قندهار به هفته‌های آینده موکول شده است. تمدید 4 ماهه تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی با استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. لیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، مصوبه FATF را تسهیل کننده بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا و کمکی بزرگ برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه توصیف کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم ضمن استقبال از مصوبه گروه ویژه اقدام مالی از برخی عبارات به گفته او منفی در بیانیه این گروه انتقاد کرد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، روز شنبه استعفانامه‌اش را در کانال تلگرامیش منتشر کرد. عباس آخوندی در متن استعفایش که متعلق به تاریخ 10 شهریورماه است، به نقض 3 اصل اقتصاد رقابتی، احترام به حقوق مالکیت و پایبندی به قانون در برخورد با تحریم‌های آمریکا اعتراض کرده است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سابقه 3 بار تقاضای استعفایش از حسن روحانی خواسته تا پایان مهر ماه جاری او را از خدمت مرخص کند. استعفانامه آقای آخوندی در حالی منتشر می شود که تنها 2 هفته به آغاز دومین دور از تحریم‌های یک جانبه دولت ترامپ علیه ایران باقی مانده است. حسن روحانی هنوز به این استعفانامه واکنشی نشان نداده است. به دنبال مسمومیت الکلی شماری از مصرف کنندگان مشروبات دستساز در بندرعباس، 1 نفر جان خود را از دست داد. 1 مقام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ضمن اعلام این خبر وضعیت 1 نفر از مسموم شدگان را هم وخیم توصیف کرده است. فاطمه نوروزیان، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مراجعه کنندگان مبتلا به مسمومیت الکلی را همگی مرد در رده سنی 10 تا 50 سال توصیف کرد. این مقام دانشگاهی اوایل ماه جاری هم در خبر دیگری از مرگ دست کم 17 نفر به دلیل مسمومیت الکلی در استان هرمزگان خبر داده بود. هفته گذشته سرپرست اورژانس ایران گفته بود در 1 ماه گذشته 69 نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول جان خود را از دست دادند. در خبر دیگر، کمپین حقوق بشر در ایران ضمن اعتراض به برخورد امنیتی با طرح مطالبات صنفی در ایران از احضار عده‌ای از معلمان اعتصابی به اداره اطلاعات شهرستان‌ها خبر داده است. به گزارش وبسایت این کمپین، به نقل از 1 فعال صنفی معلمان، همزمان با اعتصاب سراسری معلمان در کشور، محمد رضا رمضان‌زاده روز 22 مهر ماه در بجنورد بازداشت شده و شماری دیگر از معلمان هم به اداره اطلاعات شهرهای مختلف احضار شدند. محمد رضا رمضان‌زاده دبیر انجمن صنفی معلمان در خراسان شمالی و رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است. تحصن سراسری معلمان در چند شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی معلمان روز 22 مهر ماه آغاز شد و تا 2 روز ادامه داشت. و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران هشدار داد از این پس بابت بدهی عوارض طرح ترافیک خودرو بدهکاران را توقیف خواهد کرد. این سازمان در بیانیه‌ای جریمه را از عوارض مجزا دانسته و به متخلفان دارای بدهی بیش از 1 میلیون تومان 10 روز مهلت داده تا بدهی خود را پرداخت کنند. اما در ادامه این بخش خبری، مثل همیشه در شنبه شب‌ها در این ساعت میتونید شنونده برنامه دریچه باشید. این هفته اما تهیه کننده این برنامه روزبه بلهری هست. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در شماره این هفته دریچه گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد تشدید برخورد با بهایان در ایران، بیخبری از 8 درویش گنابادی، بازداشت 2 معلم در هفته گذشته و وضعیت نامناسب جسمی فرهاد میثمی فعال حقوق بشر زندانی را خواهید شنید. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری روزهای گذشته خواهم داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در 2 ماه گذشته بدون اتهامی آشکار روند بازداشت اقلیت دینی بهائی در ایران را تشدید کردند. بر اساس این گزارش در حدود 2 ماه گذشته بیش از 20 شهروند بهایی در شیراز و چند شهر در استانهای اصفهان و کرج بازداشت شدند. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، درباره تشدید برخوردها و بازداشت‌های اخیر بهایان در ایران می‌گوید:
متاسفانه مشخص نیستش که دقیقاً با چه اتهاماتی مواجه هستند، اما سابقه طولانی آزار و اذیت و بازداشت اقلیت بهایی در ایران این شایعه را تقویت میکنه که این افراد هم بخشی از موج بازداشت و سرکوبی هستند که بیش از 4 دهه است علیه بهائیان در ایران ادامه داره، و به خصوص اینکه یکی از مواردی که وجود داشته بازداشت بیش از 10 روزه یکی از اعضای شورای شهر شیراز بوده که به صورت تلویحی به این بازداشت‌ها اعتراض کرده و اشاره کرده که در توییتر خودش که دنبال آزاد کردن تعدادی از این افراده و به گفته همکاراش و تعدادی از نماینده‌های مجلس و حتی مقامات مسئول یکی از علت‌های بازداشت این فرد چیزی بوده که این افراد حمایت از فرقه بهائی عنوانی که معمولا در رسانه‌های رسمی به اقلیت بهائی داده میشه عنوان شده، و این ما را بسیار نگران می‌کنه که ممکنه افزایش فشار بر اقلیت بهائی در ایران باشه.
بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران بهائیان به عنوان اقلیت دینی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند. به گفته دیدبان حقوق بشر از زمان پیروزی انقلاب بهمن سال 57 مقام‌های جمهوری اسلامی به شکل مداوم بهائیان را صرفاً به خاطر عقایدشان تحت آزار و اذیت و بازداشت قرار دادند و گورستان‌های آنها را نیز تخریب می‌کنند. این برخوردها در زمینه جلوگیری از ثبت نام دانشجویان بهایی در دانشگاه‌ها نیز وجود دارد. خانم سپهریفر به این پرسش که برخورد با بهائیان تا چه حد برخلاف قوانین و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی و یا قوانین داخلی ایران است پاسخ می‌دهد:
کاملا برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران، طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر هستش که آزادی مذهب رو به رسمیت می‌شناسه و اون رو شامل پیروی آزادانه از باور و عقیده و تبلیغ و اجرای تمام مناسک اون و برخورداری کامل از بقیه حقوق بشر می‌دونه. اما این چند وقته شاهد اظهار نظرهای حتی توسط برخی از مقامات رسمی مثل نمایندگان مجلس هم به طور مشخص آقای محمود صادقی بودیم که این رو در تناقض با قوانین ایران و حق برخورداری از مشخصا بخشی از حقوق شهروندی به عنوان مثال حق تحصیل، همونطور که در جریان هستیم بسیاری از بهائیان دانشجویان وقتی که دین و مذهبشون مشخص میشه که بهائیان از دانشگاه‌های ایران اخراج میشن یا مثلا بهشون اجازه ثبت نام داده نمیشه، حداقل یک برداشت کلی هم توسط برخی از مسئولین وجود داره که این خلاف قوانین داخلی ایران که حق تحصیل رو و بقیه حقوق شهروندی رو برای تمام شهروندان ایران به رسمیت میشناسه هستش.
دادگاه تجدید نظر عراق حکم 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق محمد نجفی، وکیل مدافع یکی از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه سال 96 و همچنین 2 فعال مدنی را تایید کرد. آقای نجفی در توییتر خود با تایید حکم صادر شده برای خود، علی باقری و عباس سفری اتهام‌های وارد شده را شرکت در تظاهرات و نشر اکاذیب ذکر کرد. در جریان اعتراض‌های دی سال گذشته یک جوان دست فروش به نام وحید حیدری در عراق بازداشت شد و اندکی بعد وکیل مدافع او از کشته شدنش در بازداشتگاه کلانتری 12 عراق خبر داد. پس از آن محمد نجفی نیز بازداشت شد. فائزه عبدی‌پور همسر محمد شریفی مقدم در توییتی نوشت که بیش از 50 روز است که هیچ خبر رسمی از وضعیت او و همچنین 7 درویش گنابادی دیگر، کسرا نوری، امیر نوری، رضا انتصاری، سینا انتصاری، مهدی اسکندری، مرتضی کنگرلو و حسام معینی در دست نیست. پیشتر شماری از منابع از جمله دیدبان حقوق بشر گفته بودند که در هفتم شهریور ماه ماموران امنیتی با حمله به گروهی از درویش که در زندان فشافویه تهران تحصن کرده بودند، آنها را به شدت کتک زدند و به نقاطی دیگر منتقل کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنشی به این خبر نشان ندادند. فائزه عبدی‌پور در مورد این درویش گنابادی میگوید:
ما سلامت جان همسرم و 7 درویش دیگه‌اش خبری در دست نداریم. اونا رو به مکان نامعلوم منتقل کردن. بعد ما نه تماسی داریم، نه ملاقاتی تونستیم داشته باشیم. اصلا معلوم نیست چه بلایی سرشون آوردن. و این مسئله خیلی زجرآور و نگران کننده است. دادگر ناظر بر زندان آقای رستمی میگه ملاقات آزاده. مسئولین زندان تهران بزرگ میگن که این 8 نفر تو همین زندان تهران بزرگن. این در حالیه که خبرهایی که از زندان تهران بزرگ به گوش میرسه مبنی بر انتقال این افراد به آگاهی شاپور و برخی هم میگن که منتقل شدن اطلاعات سپاه و واقعا هیچ کسی نیست که پاسخگو باشه. حتی به قانون نوشته شده خودشون هم اینا پایبند نیستن. ما نمیدونیم واقعا باید کجا بریم و این بی‌عدالتی رو فریاد بزنیم.
در جریان درگیری‌های بهمن سال گذشته حدود 500 تن از درویش بازداشت شدند که بیش از 350 تن از آنها هنوز زندانی‌اند و برای ده‌ها تن از آنها نیز حکم‌های زندان طولانی مدت صادر شده است. در روزهای اخیر دست کم 2 معلم به نام‌های محمد رضا رمضان‌زاده و عبدالرضا قنبری در بجنورد و تهران بازداشت شدند. به نوشته تشکل‌های سمتی معلمان در تلگرام، آقای رمضان‌زاده، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران، روز یکشنبه 23 مهر ماه، روز نخست تحصن معلمان در برخی از شهرهای ایران به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. تاکنون خبری رسمی در مورد دلیل بازداشت این فعال سنفی حقوق معلمان منتشر نشده است. همچنین عبدالرضا قنبری، معلم و شاعر، روز شنبه گذشته پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و زندانی شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای قنبری در اواسط سال 94 و پس از تحمل بیش از 6 سال از حکم 10 سال زندان خود و در پی تغییر قوانین و قبول اعاده دادرسی با توقف اجرای حکم آزاد شده بود. اما این حکم پس از بررسی مجدد پرونده‌اش از سوی دادگاه انقلاب در شهریور سال 96 به 15 سال حبس افزایش پیدا کرد. در سالیان اخیر شاهد برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی حقوق معلمان بوده ایم. پیش از این اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی و روح‌الله مردانی به اتهام‌های امنیتی احکام زندان دریافت کردند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا، با اشاره به اینکه مطالبات صنفی معلمان سابقه 14 ساله دارد، می‌افزاید:
اون چیزی که تاکنون دیدیم اینه که مطالبات معلمان با نیروهای امنیتی، با برخوردهای امنیتی، با دستگیری‌ها و تهدید و اعاب و اخراج اینا بوده. یعنی مجموعه این برخوردها نشون میده که رژیم به انواع مختلف اینه که یا زندانی بکنه یا تهدید بکنه یا اخراج و این مسائل. اون جایی که برمیگرده به معلمان، اینها تمام خواستهاشون خواستهای قانونی بوده، خواستهای صنفی بوده و هیچ گونه مسائل سیاسی در خواسته و مطالبات
محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، فعال حقوق بشر زندانی، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که موکلش اعتصاب غذای خشک خود را به اعتصاب غذای تر تبدیل کرده و با تزریق سرم و نوشیدنی مایعات سر پاست. به گفته آقای مقیمی، موکلش با 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه بدحجابی روبروست. فرهاد میثمی از روز 10 مرداد ماه، یک روز پس از بازداشتش، دست به اعتصاب غذای تر زد، اما روز 17 شهریور ماه اعتصاب خود را به خشک تبدیل کرد و در پیامی که از زندان اوین فرستاد اعلام کرد اعتصاب غذایش را تا تحقق خواسته هایش، یعنی آزادی بی قید و شرط رضا خندان، رفع احضار، بازجویی و بازپرسی از خواهرش ژیلا مکوندی و داوود فرهادپور ادامه خواهد داد. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزارم. منتظر پیام ها و نظرات شما هستیم. در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد و پایدار باشید.